چگونه است که در روزگار مشروطه مردم ما، روشنفکر ما انقدر خوب میاندیشیدن، چگونه هدف رو خوب میشناختن، چه میزان دلسوز بودن بر موضوع آزادی و عدالت، چه میزان دانا بودن. قرار بر این بوده که ما داناتر بشویم. چگونه شد این سرگشتگی پیش آمد، این گرفتاری و اینها پیش آمد؟ مردم ایران مردم مغروری بودن. شما بخوانید این نوشته های مستشرقین رو از روزگار صفوی و بعد اینا، میگوید ما مردم ایران خودشون رو مردمان بزرگی میشناسن، به تاریخشون آشنایی دارن، اگر تاریخ ندونن داستان های شاهنامه رو میدونن. چگونه شد تو سری خور شدیم و دنیا جهان سومی به ما گفتند و عرض کنم که به جای استقرار در طریق آزادی، چگونه شد که این مباحث از میان رفت و چیزهای دیگری شد؟ چگونه شد که ببین وقت شد؟ چگونه شد که فرض فرمایید در سالهای اوائل سالهای 50 و همون حدود صحبت ایران اصلا نبود؟ صحبت هر کس صحبت اندکی وطن دوستی میکرد این رو ننگ میدیدن. آقا شما عقب افتاده هستیش، این دوستی وطن و اینها و دوستی اینها این دوستی شما نیست هست و از این دو چیزها. اینها چند دلیل داشت که هم وطن، یکیش استبداد بوده. ببینید وقتی که یک قافله‌ای برای گذر از یک راهی به منظور هدفی حرکت میکنه با یک اندیشه سالم، راه میفته با امید، دزدان سر گردن وقتی که شروع کردن چپاول کردن و بچه هارشون گرفتن و اعدام کردن و اینا، اینا مجبور هستن زیر یک چتر سنگر بگیرن، دیگه طریق مستقیم رها میشه، زیر سنگ ها برای مقاومت و مبارزه پنهان میشن. اگر در مملکت ما گسترش احزاب بود این قضایا رو نمیشه میمن. این همه زمینه برای ایدئولوژی که از تاون بدتر ایدئولوژی است هم بدتر یعنی هم باشه، چون تاون از سبب که امروز که معارجه شده، در روزگار قدیم که تاون میمد میکشت و میرفت و اینا، بعد یه دن زنده میمودن دوباره زاد و ولد میشد و از اینجور حرف ها. اما این ایدئولوژی یک بیماری از تاون بدتر، چون عقل و ذهن رو خراب میکنه. یک مرتبه ما دیدیم که نگاه کردیم به صحنه سیاست ایران، دیدیم آزادی خواهان دیگه نیستن، یک عده زیر سپر آقای مارکس و لنین شمشیر میزنن، یک عده زیر سپر اسلام عقب افتاده شمشیر میزنن. آدمی که ایدئولوگ شد به قول دوست عزیز ما دیگه شرم و حیا نداره، دیگه تمام شد، همه چیز رو فدای عرض کنم که اون ایدئولوژی میکنن. شنیدید؟ هدف وقتی در توجیح میکنم این مهمترین چیزی که ما در عم شنیدیم و ضد بشری چیزی که ما شنیدیم این است که هدف وقتی در توجیح میکنم. یعنی شما اگر میخواید به این فقطری برسید، هر گندکاری که بکنید اشکالی نداره، چون هدف مطلب است وسیله توجیح میکنم. حالا این وسیله ممکن است دروغ باشد، ریا باشد، بی اخلاقی باشد، آدم کشی و خیانت و اینها، این کیانوری امثال کیانوری و رفقای کیانوری و اصحاب کیانوری و امثال کیانوری در دو جبهه که عرض میکنم، ایدئولوژی رو عرض میکنم، این همه بی اخلاقی و این همه در واقع فرومایگی بابت این بود که هدف وسیله رو توجیه، نه آقا هرگز هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. هدف وسیله را توجیه میکند. اگر هدف وسیله را توجیه بکند، در واقع هر عملی هم آزاد هست. خب دیگه هدف وسیله را توجیه کرده دیگه، فرق نمیکند. این دستور ماکیاول هست، آقای ماکیاول که حتما شنیده اید، کتاب شهریار خیلی هم مهم بوده در واقع گسترش علم سیاست. هدف وسیله را توجیه کنم. یک زمان رسیده بود که اگر شما یک شاهنامه فردوسی یا حافظی دستتون بود میخدیدن شما رو تحقیر میکرد، آقا اینا چیه برید جود، آقا جا آقا چیشی رو بریدم دور، من بچه مملکت هستم، اینها اجداد من هستن، اینها هنر در واقع نمایندگان هنر مملکت من هستن، بریدم دور. مسخره میکرد موسیقی ایرانی، مسخره میکرد. این بود که گم شد ماجرای اصلی، گم شد حقیقت اصلی که این مردم این سرزمین بود و این سرزمین بود و سوابقش بود و شرافت مردمش بود و عدالت برای مردمش بود، همه اینا گم شد. چون ایدئولوگ چه اسلامیش چه مارکسیستش یا غیرش جستجوگر عدالت که نیست، زیر سایه عدالت داره حرف میزنه، اما مقصودش به چنگ آوردن قدرت ببخشید و به کرسی نشوندن اون چیزهاییست که در اون کتابش نوشته. حالا یکی کاپیتال زیر بغلش بود، یکی هم این قرآن شریف زیر بغلش بود. استبداد، استبداد بوده از علتش. هم بکن شما نگاه کنید مقطع مشروطه، نگاه کنید دانشگاه آخونزاده، دانشگاه کرمانی، اون شیخ احمد روحی، روز ناودین مراغی، کسروی، اینها مردان غیرتمندی بودند، انسانهای بزرگی بودند، دلسوز این مردم بودند. برای این مردم عدالت میخواستند، برای این سرزمین آبادی میخواستند. من نمیدونم کجای قضیه غلط. نه شما نمیدونید، این چیز کارگری، این نمیدونید شما وارد نیستید که این فرض کنم که همش لیبر هم. آقا این چیز خارجکی که به درد ما نمیخورد. ما باید نگاه میکردیم این مریض مرضش چی هست، تشخیص بیماری بدهیم، نسخه نویسی کنیم. نه ایست که مریض بیمار رو ندیده نسخه رو از خارج وارد کنیم، از مسکو رو بکشو بکنیم یا از صحرای عربستان. داستانی نبود. شما نگاه کنید به این مقاطع جامعه ایرانی چه آدم های بزرگی بودن در بازار، بین پارچه فروش ها، کبابی ها، در بین اقوام چه آدم های آزادی خواه بزرگی بودن، برای مملکت آبادی میخواستن. اینا مدیران این مملکت بودن، حزب سیاسی نداشتیم، اما اینها رهبران جز جز این مملکت بودن. مردم حرف اینا گوش میداد، ریشه اونا هم کند. تا اون استبداد ما رو به اینجا رسوند. و حالا میبینم که بعد از گذشت این همه دوره ها و گذر از ایدئولوژی، و من متاسفم هنوز که چماق مارکس به دست گرفتم، میخوان جهان رو آباد کنن با از کنم که جامعه بی طبقه، که این حرفا در واقع خیلی قدیمیست. خود آقای مارکس که بسیار انسان بزرگی بود و بسیار مرد ناقدهی بود، امروز زنده بود، اینا رو نمیگو، هیچ دیگه میگو حتما. امروز میبینم باز یک بازگشتی بعد از این فرود انقلابی در واقع، حالا اگه این اسمش انقلاب باشد اینا، و بعد از این شکست ها و سرخوردگی ها، باز موضوع عدالت، موضوع ایران، موضوع تاریخش، فرهنگش، مردمش، اینا باز مطرح شد. این خیلی خوب هست، حتی شنیدم در بین همین سپاه، همین سپاه که معروف در ایران، چنین اندیشه های هست که اینا خودشون رو ایرانی میدانن. و به گذشته ایران در واقع افتخار میکنن، و اینها در واقع پرونده این کشور هست که سابقه کار خود میدانن، نه اینکه ابوالفضل عباس رو نمیدانن، حبیب ابن مظاهر و از اینجور چیزها که آخوندها میخواهن. این رو من شنیدم. خب اجازه بدید که یک موسیقی کوتاه میشنویم، بعد میگردیم خدمت شما. یک فیلمی هست، حالا فیلم اول نشون بدیم بچه، فیلم افغانستان. دو تا بچه رو میخواستن شوهر بدن، این افغانستان هم بیچاره شد، بیچاره همین داستان ها شد. یه زمانی محمد ظاهر شاهی بود، آقای مرد نیکی بود این محمد ظاهر شاه، نه جرمی میکرد نه جنایتی میکرد، داشت تا اونجا که میتوانست، من اتفاقا دیشب داشتم نگاه میکردم، یه امان الله خان بود،